صفحه 118. ولی صدای رنه به گوش او نرسید و وقتی در به اتاق باز شد، به جای این که مرسدس وارد اتاق گردد، نوکر او وارد شد تا اطلاع بدهد که اسب‌ها به کالسکه سفری بسته شده و کالسکه آماده حرکت است. ویلفور برخاست و بهتر آن که بگوییم مانند مردی که بعد از یک مبارزه باطنی فاتح گردیده از جا جست و به طرف اشکاف خود رفت و کشویی را گشود و مسکوکات طلا را که در آن بود برداشت و در جیب نهاد و بعد قدری در اتاق قدم زد و کلماتی نامفهوم بر زبان آورد. نوکرش که بیرون رفته بود تا بالاپوش او را بیاورد، برگشت و آن بالاپوش را که شنل بود روی دوش ویلفور انداخت و دادیار پادشاهی در حضور نوکر خود را جمع‌آوری کرد و از اتاق و منزل خارج شد و سوار کالسکه گردید و به راننده گفت به طرف منزل مارکی دو سن مران برود. بدین ترتیب دانتس بدبخت برای ابد محکوم و محبوس گردید. ویلفور بعد از اینکه از منزل خود خارج شد، طبق وعده‌ای که به پدرزن آینده خود داده بود، به منزل مارکی دو سن مران رفت و دید که زن او و رنه در اتاق مارکی هستند. دادیار پادشاهی وقتی رنه را دید، لرزید، برای اینکه تصور کرد که نامزد او از وی خواهش خواهد نمود که متهم را آزاد کند و طبق قولی که داده در مورد دانتس مدارا نماید. ولی افسوس که در این جهان ما طوری مشغول خود هستیم که به ندرت می توانیم به دیگران توجه کنیم و به خصوص در مواقع بدبختی یا پیشامدهای ناگوار، خودپرستی و خوب به ذات مانع از این است که نظری از روی عنایت به سوی بدبختی دیگران بیاندازیم. رنه در آن موقع نمی توانست جز در فکر رفتن ویلفور نامزد جوان و شوهر آینده خود باشد. او ویلفور را دوست می داشت و می دید مردی که می باید شوهر او شود می رود و معلوم نیست چه موقع مراجعت کند و او را عقد نماید و لذا به جای این که در صدد براید که شفاعتی برای دانتس بکند، در دل جوان ملاح را لعن می کرد که چرا سبب عزیمت نامزد او شده است. وقتی رنه اینطور بیندیشد و دیگری لعن نماید، فکر کنید که مرسدس بدبخت چگونه قضاوت می نماید. مرسدس بیچاره بعد از اینکه دید درب خانه دادیار به روی او بسته شد، مراجعت کرد و در موقع بازگشت به فرنان که از قدریه کاتالان در تعقیب دختر جوان بود برخورد. مرسدس نمی توانست توجهی به آن جوان بکند و او را نمی دید و بعد از مراجعت به خانه خود در قریه کاتالان روی بستر افتاد و بعد هوا به کلی تاریک شد و مرسدس نفهمید چراغ خانه او را که روشن کرد. فرنان که چراغ دختر جوان را روشن کرده بود، مقابل تخت خواب وی زانو بر زمین زد و دستش را گرفت و نوازش نمود. ولی مرسدس نمیفهمید که آن مرد دستش را گرفته و بوسه های فرنان را روی دست خود احساس نمی کرد. شب تا صبح مرسدس روی بستر افتاده بود بدون اینکه متوجه گردد چه موقع شب آمد و چه وقت بامداد دمید و چراغ او بر اثر تمام شدن روغن خاموش گردید. بعد از اینکه مدتی از روز گذشت، مرسدس روی بستر تکان خورد و نظری به اطراف انداخت و فرنان را دید. با تعجب و اندوه پرسید: آه، شما اینجا هستید؟ فرنان آهی کشید و گفت: از دیروز تا به حال من شما را ترک نکردم. و اما آقای مورل بعد از اینکه مطلع شد که دانتس را مورد استنطاق قرار دادند و او را به زندان فرستادند، از پا ننشست و در مارسی به راه افتاد و هر کس را که تصور می‌نمود ممکن است سبب نجات جوان ملاح شود دید. ولی در همه جایا با برودت برخورد کرد، یا با ترس یا جواب منفی، زیرا در مارسی شایع شد که دانتس را به اتهام اینکه یکی از عمال ناپلئون است و قصد داشته به نفع او توطئه نماید، دستگیر کرده اند و مردم به دو دلیل حاضر نبودند که برای نجات مردی که به این اتهام توقیف شده اقدام کنند. اول اینکه اتهام در آن دوره آنقدر مخوف بود که کسی جرأت نمی کرد به نفع مردی که با این تهمت به زندان افتاده حرفی بزند و اقدامی بکند، و دوم اینکه هیچ کس امیدوار نبود که روزی ناپلئون روی کار بیاید و فکر می‌کردند که ستاره اقبال آن مرد برای همیشه افول کرده و عقیده داشتند که هر کس قدمی به طرفداری از وی بردارد دیوانه است، و لذا امیدوار نبودند که طرفداری از ناپلئون و اقدام برای نجات عمال او برای آنها سودی داشته باشد. مورل بعد از اینکه از همه جا و همه کس مایوس شد، با اندوه به خانه خود مراجعت کرد. کادروس خیاط بعد از توقیف دانتس خیلی متأثر و مشوش شد و به جای اینکه مثل آقای مورل در شهر را بیفتد و اقدامی برای نجات جوان ملاح بکند، گویین که اقدام وی بیفایده بود، دو بطری شراب خریداری کرد و به منزل رفت و شمع را روشن نمود و مقابل میزی که پایه های آن تکان می‌خورد نشست و به نوشیدن مشغول شد تا اینکه تشویش خود را با مستی رفع نماید. ولی دو بطری شراب برای مردی شرابخوار مثل کادروس کم بود، یعنی او را طوری مست نمی کرد که حافظش را از دست بدهد یا قضاوت او در مورد مسائل زندگی تغییر نماید. در نتیجه کادروس اندوه و اضطراب خود را فراموش نکرد و در همان حال چون قدری مست بود نمی توانست از خانه خارج شود و باز شراب خریداری نماید و به منزل بیاورد و بنوشد. مرد خیاط نیمه مست مقابل میز مزبور در پرتو شمعی که لحظه به لحظه فتیله آن درازتر می شد نشست و در افکار و تصوراتی فرو رفت که هوفمان با قلم خود توصیف کرده است. توضیح حاشیه: هوفمان یک نوازنده و نویسنده ی هنرمند آلمانی بود که در سال 1822 میلادی در سن 46 سالگی زندگی را بدرود گفت و قصه های هیجان آور او از آثار معروف اروپا می باشد. ادامه متن. در بین کسانی که ما تا اینجا به خوانندگان معرفی کرده ایم فقط دانگلار اندوه یا اضطراب یا پشیمانی نداشت و برعکس خیلی خوشوقت بود، برای اینکه می دید که هم از دشمن خود انتقام گرفته و هم شغل خود را در کشتی فرعون که بیم داشت از دست بدهد تثبیت کرده است. دانگلار یکی از آن مردان حسابگر بود که گویی وقتی به دنیا می آیند یک قلم پشت گوش خود نهادند و به جای قلب یک دوات در سینه آنها قرار دارد و پیوسته مشغول جمع و تفریق و ضرب و تقسیم می باشند و در نظر آنها یک رقم ولو صفر مشروط بر این که در یک جمع یا ضرب به کار بیاید و حاصل جمع یا حاصل ضرب را بیفزاید خیلی بیش از جان یک انسان که ممکن است سبب کاهش حاصلهای مزبور شود اهمیت دارد. این است که دانگلار بدون احساس کوچکترین اضطراب و نگرانی در آن شب به خواب عمیقی فرو رفت. ویلفور هم بعد از اینکه از کالسکه فرود آمد و وارد منزل پدرزن آینده خود شد و دست خانم لامارکیز را بوسید و از گونه های رنه دو بوسه برداشت و با آقای مارکی دست داد، سوار کالسکه گردید و راه پاریس را پیش گرفت. پدر سالخورده دانتس بعد از توقیف پسر به منزل خود برگشت و در آنجا از فرط اندوه و یأس در شرف مرگ بود. خود دانتس را هم می دانیم چه شد و چگونه او را به قلعه ایف منتقل کردند. صفحه 120، فصل دهم، اتاق دفتر کوچک کاخ تویلری. خوب است که ویلفور دادیار پادشاهی را در جاده پاریس در حالی که با اسب‌های چاپاری راه می پیمود رها کنیم و زودتر از او خود را به پایتخت فرانسه برسانیم و وارد کاخ سلطنتی تویلری شویم و از چند سالن بگذاریم و قدم به اتاق دفتر کوچک بگذاریم. اتاق دفتر کوچک از حیث وسعت کوچک نبود، بلکه از آن جهت آن را کوچک می‌نامیدند که هر وقت ناپلئون و بعد از او لویی 18 می‌خواستند به طور خصوصی و مخلی به طبع کار کنند به آن اتاق می‌رفتند و امروز هم لویی فیلیپ پادشاه فرانسه هر وقت بخواهد با فراغت خاطر کار کند به همون اتاق می رود. اگر ما در زمان سلطنت لویی 18 و در آن روز که باید قدم به کاخ تویلری نهاد وارد اتاق مزبور می شدیم می دیدیم که لویی 18 پشت میزی از چوب گردو که از منطقه هرتول واقع در انگلستان آورده بودند نشسته است. میز مزبور شکوه نداشت و خیلی گرانبها نبود، لیکن پادشاه فرانسه نشستن پشت آن میز را بر میزهای دیگر ترجیح می‌داد و همه می‌دانند که بزرگان به عللی که ما نمی‌فهمیم به بعضی از چیزها ولو بی قیمت باشند علاقه مخصوص دارند. آن روز لویی 18 یک کتاب هوراس به دست گرفته در حال مطالعه آن به صحبت‌های مردی 52 یا 53 ساله دارای موهای سفید و سیاه و وضعی اشرافی و لباسی موقعی گوش می داد. ولی از وضع گوش دادن وی معلوم بود که خیلی توجه به صحبتهای آن مرد ندارد و بیشتر متوجه کتاب مزبور است که از طرف بنگاه گریفیوس چاپ شده بود و می گفتند یکی از بهترین چاپهای کتاب هوراس می باشد. در صورتی که پادشاه فرانسه که زبانشناس بود می فهمید که در آن کتاب اقلات فراوان وجود دارد. شاه ضمن مطالعه بدون اینکه سر را از کتاب بلند کند خطاب به آن مرد گفت: خب شما چه می گفتید؟ آن مرد جواب داد: اعلی حضرت ها، من عرض می کردم که خیلی نگران هستم. شاه با لحن شوخی گفت: نکند که شما در خواب 7 گاو لاغر و بعد 7 گاو فربه را دیده باشید. توضیح حاشیه: اشاره به قصه معروف حضرت یوسف که همه از آن اطلاع دارند. ادامه متن. آن مرد گفت: نه اعلی حضرت ها، چون اگر این طور بود همه می دانستند که 7 سال فراوانی نعم خواهد بود و پس از آن 7 سال قحطی خواهد شد، و چون فرانسه دارای پادشاهی عادل و دانشمند و مالندیش مثل اعلی حضرت می باشد، در سالهای فراوانی پیشبینی سالهای قحطی را می کردند و کسی از گرسنگی نمی مرد. شاه پرسید: بلاکاسه عزیز، اگر خطر قحطی وجود ندارد پس شما از چه می ترسید؟ بلاکاس یعنی همان مرد اشرافی خوش لباس گفت: اعلی حضرت ها، من از این می ترسم که حس می کنم که در جنوب فرانسه ابرهای تیره متراکم می شود و ممکن است که در آنجا بارانی شدید ببارد. لویی 18 گفت: دوک عزیزم، تصور می کنم اطلاعاتی که به شما رسیده درست نیست، زیرا برعکس گفته شما من می دانم که دور جنوب فرانسه هوا آفتابی و صاف است. لویی 18 مردی بود تحصیل کرده و با ذوق و گفتیم که در آن موقع کتاب هوراس را می خواند، ولی بعضی از اوقات شوخی های عامیانه را دوست می داشت. توضیح حاشیه: هوراس شاعر و نویسنده معروف رومی بوده که قرن اول قبل از میلاد مسیح می زیسته و عقیده داشته که سعادت در این جهان برای ما حاصل نمی شود مگر به وسیله اعتدال در خوردن و آشامیدن و مناسبات زناشویی و اعتدال در استفاده از مال دنیا، و امروز که 2000 سال از زمان او می گذرد هر عاقلی تصدیق می نماید که نظریه او مقرون به ثواب بوده است. ادامه متن. دوک دو بلاکاس گفت: اعلی حضرت ها، آیا برای این که خاطر یکی از خدمتگزاران وفادار شما آسوده باشد بهتر این نیست که چند بازرس مورد اعتماد را به ایالات جنوبی فرانسه بفرستید تا اینکه تحقیقی در خصوص روحیه سکنه آن ایالات بکنند و یک گزارش واقعی به عرض شما برسانند؟ توضیح حاشیه: دوک دو بلاکاس در دوره سلطنت لویی 18 و شارل 10 از سلاطین فرانسه سمت وزارت داشت و از مقربان و ندیبان لویی 18 بود و در سال 1839 میلادی در سن 68 سالگی زندگی را بدرود گفت. ادامه متن. لویی 18 به جای اینکه جوابی به دوک بدهد یک جمله از متن کتاب را که به زبان لاتین بود خواند که چنین معنی می‌داد: آنها باهوش‌تر از آنند که فریب بخورند. بلاکاس که فهمید که منظور شاه از ایراد آن جمله لاتین چیست خندید و گفت: اعلی حضرت ها، در این که فرانسوی ها مردمی باهوش هستند و فریب عوام فریبان و تازه به دوران رسیده ها را نمی خورند تردیدی وجود ندارد، ولی ممکن است که آنها را مقابل امر انجام یافته قرار بدهند و دست به اقدامات شدید ناشی از ناامیدی بزنند. شاه گفت: که ممکن است که این کار را بکند؟ بلاکاس جواب داد: بناپارت یا طرفداران اون ممکن است که مبادرت به این کار نمایند. لویی 18 گفت: بلاکاس عزیز، این وحشت شما مانع از این است که من بتوانم با فراغت روی این کتاب کار کنم. بلاکاس گفت: اعلی حضرت ها، شما هم با این اعتماد و اطمینان مطلق که دارید مانع از این می شوید که من شبها آسوده بخوابم. شاه گفت: دوک عزیز، قدری صبر کنید تا اینکه من این غلط فاحش را تصحیح نمایم و بعد به نصیحت شما گوش خواهم داد. و آنگاه دوک لب از سخن فرو بست و شاه با خطی ریز و خوش در حاشیه کتاب هوراس نظریه خود را راجع به جمله‌ای که در نظرش مخدوش آمده بود نوشت. پس از نوشتن کلمات مزبور شاه با رضایت خاطر و غرور سر از کتاب برداشت، چون او هم مثل سایرین که بر کتاب‌های نویسندگان حاشیه می‌نویسند وقتی فکر جدید را از یک نویسنده کسب می‌کرد، تصور می‌نمود که فکر مزبور از خود اوست، غافل از این که اگر آن کتاب را نمی‌خواند، شاید تا آخر عمر محال بود که به آن فکر بیفتد. یعنی خواندن آن کتاب سبب شد که فکر و نظریه ای تازه که در واقع همان تفسیر نظریه نویسنده کتاب است به او الهام شود. لویی 18 آنگاه به ندیم خود گفت: دوک عزیز ادامه بدهید. بلاکاس که تعمد داشت که شاه را از وقایع جنوب فرانسه بترساند تا او را وادار به پذیرفتن ویلفور کند، مثل تمام درباری ها در صدد برآمد که از فرصت استفاده نماید و آمدن ویلفور را از جنوب فرانسه به پاریس به حساب خود بگذارد و چنین گفت: اعلی حضرتا، من مجبورم به عرض برسانم آنچه مرا بسیار نگران کرده شایعات بی اساس و افواهی نیست، بلکه یک مرد جدی و باهوش و لایق که از طرف خود من برای نظارت بر جنوب فرانسه گماشته شده به وسیله اسب‌های چاپاری خود را به پاریس رسانیده تا اینکه گزارشی تقدیم کند و میگوید که اعلی حضرت در معرض یک خطر بزرگ قرار گرفته اید و به همین جهت من جسارت ورزیدم و در این موقع که شما مشغول کار و تصحیح کتاب هستید شرفیاب شدم تا این موضوع را به عرض برسانم. شاه بعد از شنیدن این حرف یک جمله لاتینی دیگر از کتاب هوراس را خواند و خطی زیر جمله مزبور کشید که بعد به آن مراجعه نماید و گفت: دوک عزیز دست خود را دراز کنید. دوک گفت: اعلی حضرت و کدام دست را دراز کنم؟ شاه گفت: فرق نمی کند، دست خود را به طرف چپ دراز کنید. دوک منظور شاه را نفهمید و دست را به طرف چپ خود دراز کرد و لویی 18 گفت: دوک عزیز گفتم که دست را به طرف چپ دراز کند. این مرتبه دوک فهمید که شاه چه میگوید و دست را به طرف چپ میزی که لویی 18 پشت آن نشسته بود دراز کرد و شاه گفت: این کاغذ که میبینید گزارشی است که دیروز وزیر پلیس برای من فرستاده، گویا خود وزیر پلیس هم در این موقع نزد ما آمده است. وقتی شاه این حرف را زد، پیشخدمتی وارد اتاق شد و شاه به او گفت: گویا آقای داندره میخواهد بیاید. پیشخدمت گفت: بله اعلی حضرت، آقای بارون داندره استدعای شرفیابی دارد. و چون وزیر پلیس در قفای پیشخدمت دیده میشد، شاه گفت: آقای آندره داخل شوید و اطلاعاتی که راجع به بناپارت دارید به دوک بگویید و هیچ چیز را از ما پنهان نکنید ولو تولید نگرانی نماید، و ما میخواهیم بدانیم آیا راست است که جزیره آلپ مسکن بناپارت مبدل به یک آتشفشان گردیده و عنقریب از این کوره آتشفشانی شعله جنگ، همون شعله درخشنده و زیبایی که شعرهای گذشته گفتند، فروزان خواهد شد؟ داندره وزیر پلیس بعد از اینکه سر فرود آورد و تعارفی هم به دوک کرد، پشت یک صندلی راحتی ایستاد و دستها را روی دسته صندلی مزبور نهاد و گفت: اعلی حضرت، آیا گزارشی که من دیروز تقدیم کردم از نظر شاهانه گذشت؟ شاه گفت: بله، من گزارش شما را خواندم و می‌خواستم که آن را به دوک نشان بدهم که شما وارد شدید، و لذا خوب است که خود شما به دوک بگویید که وضع جزیره آلپ چگونه است و بناپارت در آنجا چه می‌کند. وزیر پلیس خطاب به دوک گفت: آقا، من تصور می‌کنم که تمام خدمتگزاران اعلی حضرت از اخباری که از جزیره آلپ راجع به بناپارت می‌رسد خوشوقت می‌شوند، زیرا بناپارت. در این موقع وزیر پلیس نظری به شاه انداخت که ببیند آیا به حرف او گوش می‌دهد یا نه، ولی لویی 18 کتاب خود را مرور می‌نمود و وزیر پلیس خطاب به دوک گفت: زیرا بناپارت در این اوقات به قدری ملول و افسرده می باشد که نزدیک است از اندوه هلاک شود و ساعتها با تفکر و غم مشغول تماشای کارگرانی که در معدن آنجا کار می کنند می شود. شاه گفت: او یک وسیله سرگرمی دیگر هم دارد و آن این است که خود را می خواراند. دوک گفت: اعلی حضرت، منظور شما چیست و چگونه این مرد خود را می خواراند؟ شاه گفت: مگر شما نشنیده اید که این مرد که خود را بزرگ می داند و طرفداران او وی را یکی از قهرمانان می دانند و برخی از طرفدارانش مقام او را تا مرتبه نیمه خدایی بالا برده اند، گرفتار یک نوع بیماری جلدی می باشد و مجبور است که خود را بخاراند. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت، از این گذشته ما اطلاع داریم که این مرد عنقریب دیوانه خواهد شد. شاه گفت: چطور دیوانه می شود؟ وزیر پلیس گفت: اعلی حضرتا، مشاعر این مرد مختل گردیده و گاهی گریه می کند و زمانی قاه قاه می خندد و بعضی از اوقات کنار دریا می ایستد و مثل اطفال به موازات سطح دریا سنگ در آب می اندازد و وقتی سنگ 4 یا 5 مرتبه با آب تماس پیدا کرد طوری خوشوقت می شود که گویی یک مرتبه دیگر در جنگ مارانگو یا اوشترلیتس فتح کرده است. توضیح حاشیه: این دو جنگ از پیکارهای معروف ناپلئون بود و در هر دو پیکار فاتح شد و مانور نظامی وی در این دو جنگ در تمام دانشکده‌های نظامی دنیا به محصلین آموخته می شود. ادامه متن. وزیر پلیس بعد افزود: اعلی حضرتا، وقتی یک مرد بالغ و کامل مبادرت به این اعمال نماید ناچار باید گفت که دیوانه شده یا عنقریب دچار دیوانگی خواهد گردید. شاه گفت: آقای بارون، ممکن است که این اعمال نشانه فرزانگی هم باشد، چون بعضی از عقلای بزرگ برای سرگرمی از این کارها می کردند و اگر شما شرح زندگی سی پیتون آفریقایی را که از طرف پلوتارک نوشته شده است بخوانید، می بینید که وی که یکی از سرداران بزرگ اعصار باستانی بود بدین وسیله تفریح می کرد. توضیح حاشیه: پلوتارک مورخ معروف یونانی است که تاریخ او به عنوان شرح زندگی مردان بزرگ یونان و روم شهرت جهانی دارد و وی در سال 125 بعد از میلاد در سن 75 یا 80 سالگی فوت کرد. و اما سیپیتون یک سردار رومی است که قبل از میلاد میزیست و به جنگ آنیبال رفت و او را شکست داد، ولی بعد متهم به سوء استفاده از اموال ارتش و ملت شد و در غربت زندگی را بدرود گفت و هموست که این بیان تاریخی را ایراد کرد: ای میهن حق ناشناس، برای مجازات تو همین بس که استخوان‌های من در خاک تو مدفون نخواهد شد. ادامه متن. وقتی شاه و وزیر پلیس اینطور گفت و شنود می کردند، بلاکاس به فکر فرو رفته مشوش به نظر می رسید، زیرا گرچه ویلفور همه اطلاعات خود را به او نگفت تا اینکه تمام افتخارات نصیب وی نشود، ولی آنچه بر زبان آورد به بلاکاس فهمانید که وضع وخیم است و نباید آسوده خاطر بود. شاه که متوجه بود که دوک هنوز متفکر است، خطاب به وزیر پلیس گفت: معلوم می شود که دوک هنوز متقاعد نگردیده و خوب است که راجع به تغییر مرام و عقیده قاصب تاج و تخت با او صحبت کنید. وزیر پلیس سر فرود آورد، یعنی اطاعت می کنم، و بلاکاس حیرت زده نظری به شاه و نظری دیگر به وزیر پلیس انداخت و گفت: آیا قاصب تاج و تخت عقیده و مرام خود را تغییر داده است؟ وزیر پلیس گفت: بله دوک عزیز. بلاکاس گفت: امیدواریم که عقیده جدید او یک عقیده خوب باشد. وزیر پلیس گفت: همینطور است و ناپلئون که تا دیروز خصم سلطنت بود امروز طرفدار سلطنت حقه گردیده است. بلاکاس با کنجکاوی زیاد گفت: آقای بارون، خواهش میکنم توضیح بدهید، چون آنچه شما میگویید به راستی جالب توجه میباشد. وزیر پلیس با لحن جدی گفت: اخیراً ناپلئون در جزیره آلپ چند نفر از سربازان خود را که وی میگوید پیوسته قرولند میکنند ساندید و سربازها با قرولند گفتند که از توقف در جزیره آلپ خسته شده اند و میل دارند که به فرانسه مراجعه کنند و ناپلئون به آنها گفت: بسیار خوب، شما مرخص هستید و میتوانید به فرانسه مراجعه کنید، مشروط بر این که پس از این به پادشاه قانونی و مشروع فرانسه خدمت نمایید. و این کلماتی است که ناپلئون بر زبان آورد و در این قسمت من کوچکترین تردیدی ندارم. شاه لحظه ای از مرور کتاب باز ایستاد و با موفقیت خطاب به دوک گفت: بلاکاس عزیز، اینک آیا قبول می کنید که تشویش مورد ندارد؟ بلاکاس گفت: اعلی حضرتا، از دو حال خارج نیست، یا من اشتباه می کنم یا وزیر پلیس. و چون آقای وزیر پلیس که حافظ امنیت و حیثیت سلطنت هستند هرگز اشتباه نمی نمایند، ناچار من دچار اشتباه شدم. معاذ اعلی حضرتا، من از شما استدعا می کنم شخصی را که معروض شد به عرض بپذیرید، چون پذیرفتن این مرد اگر نفعی نداشته باشد به طور حتم بی‌ضرر خواهد بود. شاه گفت: دوک عزیز، چون شما میل دارید که من او را به حضور بپذیرم خواهم پذیرفت، لیکن قبل از پذیرفتن این شخص میل دارم که برای مقابله با او که لابد حامل اطلاعاتی جدید است سلاحی داشته باشم و این سلاح جدیدترین راپورت وزیر پلیس است. آنگاه لویی 18 خطاب به وزیر پلیس افسود: آقای بارون، گزارشی که شما دیروز به من دادید و من آن را خواندم به تاریخ 20 ماه فوریه بود و امروز 3 ماه مارس می باشد و آیا راپورتی تازه تر از 20 فوریه دارید؟ وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت، امروز قرار است که گزارشی به من برسد و چون صبح زود از اداره پلیس خارج شدم آن را ندیدم، ولی شاید در غیاب من آمده باشد. شاه با لحنی که نیمی جدی و نیمی شوخی بود گفت: بارون عزیز، به اداره پلیس برگردید و گزارش را اگر رسیده است با خود به اینجا بیاورید و اگر هم نرسیده اشکالی ندارد که یک گزارش جعل کنید، زیرا جعل راپورت های واهی مثل اینکه از امور جاری اداره پلیس می باشد. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت، خدا را شکر که از این لحاظ، یعنی تهیه گزارش، ما به قدر غنی هستیم که احتیاج به جعل گزارش نداریم، چون روزی نیست که 10 نامه از طرف کسانی که امیدوارم خدمتشان مورد توجه پلیس قرار بگیرد اما خدمتی انجام نمی‌دهند به ما نرسد و اکثر نویسندگان این نامه ها مثل آنهایی که تیر به تاریکی می‌اندازند امیدوار به قضا و قدر هستند و فکر می‌کنم که گزارش واهی آنها اگر امروز جامعه عمل نپوشد در آینده عملی خواهد شد و آن وقت حق خواهند داشت که از ما درخواست پاداش نمایند. لویی 18 گفت: بسیار خوب آقای بارون، بروید و گزارش خود را بیاورید و متوجه باشید که من منتظر مراجعت شما هستم. وزیر پلیس گفت: اعلی حضرت، رفتن و برگشتن من بیش از 10 طول نخواهد کشید. سپس سر فرود آورد و از اتاق خارج گردید و دوک گفت: اعلی حضرت، من هم می روم که این مرد را به حضور شاهانه بیاورم. شاه گفت: دوک عزیز، قدری صبر کنید و شما وقتی فکر کردید و تصمیم می گرفتید طوری در فکر و تصمیم خود جازم هستید که من می خواهم علامت خانوادگی شما را عوض کنم و علامتی جدید به شما بدهم و این علامت عقابی خواهد بود که یالها را گشوده طعمه ای را در چنگال قوی خود می فشارد و مصمم است که آن را رها نکند و زیر چنگال عقاب به زبان لاتینی خواهیم نوشت استقامت و سرسختی. دوک که از بی‌صبری زبان را در دهان می جوید و مشت را می فشرد سر فرود آورد و گفت: اعلی حضرت، هر کس که خدمتگزار شاه است باید در خدمتگزاری دارای استقامت و سرسختی باشد، وگرنه نمی تواند ادعای وفاداری و خدمت کند. شاه در این وقت نظر به صفحه کتاب انداخت و گفت: دوک عزیز، چون شما یک شکارچی هستید و در شکار گرگ تخصص دارید، من میل دارم که در خصوص این مبحث لاتینی از شما کسب نظریه نمایم. این مبحث نشان می دهد که گوزنی از مقابل یک گرگ فرار می نماید و شمه ای راجع به این فرار بحث می کند و آیا بهتری نیست که عنوان این مبحث را بگذاریم فرار گوزن؟ بلاکاس گفت: اعلی حضرت، عنوانی که برای این مبحث انتخاب فرموده اید خیلی جالب توجه است، اما مردی که خود را به اینجا رسانیده مانند گوزنی که از مقابل گرگ می گریزد راه پیمایی کرده و در 3 شبانه روز 220 فرسخ راه را طی نموده. شاه گفت: من فکر می کنم که این مرد بی جهت متحمل این زحمت شده، یعنی خود را خسته نموده، در صورتی که می توانست با وسیله دیگر اگر خبری داشت به ما بدهد، زیرا در این کشور تلگراف وجود دارد و تلگراف در ظرف 3-4 ساعت خبری از یک طرف به طرف دیگر می رساند بدون اینکه قاصد خسته شود و از نفس بیفتد. دوک گفت: اعلی حضرت، اجازه بدهید عرض کنم که شما پاداشی خوب به این مرد جوان که به امید انجام خدمتی این راه را طی کرده است نمی دهید و برای خاطر آقای سالویو هم که شده خوب است او را بپذیرید. شاه گفت: آیا آقای سالویو پیش خدمت برادرم را می گویید؟ دوک گفت: بله اعلی حضرت. شاه گفت: آقای سالویو اکنون در مارسی می باشد. دوک گفت: بله اعلی حضرت، و از همانجا برای من نامه ای نوشته است. شاه گفت که آیا در آن نامه صحبت از توطئه ای شده است؟ دوک گفت: نه اعلی حضرت، ولی در آن نامه آقای سالویو به من توصیه کرده که آقای ویلفور را با کسب اجازه از مقام ملوکانه به حضور شما بیاورم. شاه گفت: آه، آیا این مرد ویلفور است؟ دوک گفت: بله اعلی حضرتا. لویی 18 پرسید که آیا خود ویلفور از مارسی آمده است؟ دوک گفت: بله اعلی حضرتا. او خود 220 فرسخ را در 3 شبانه روز طی کرده و خود را به اینجا رسانیده. برای اولین مرتبه در آن روز علامت نگرانی در قیافه شاه نمایان شد و گفت: خوب بود که زودتر اسم او را می گفتید. دوک گفت: اعلی حضرتا، من فکر کردم که این اسم یک اسم ناشناس می باشد و فکر آن سبب تصدیق می شود. شاه گفت: من این اسم را می شناسم و می دانم که صاحب این نام مردی است جدی و فکور و به خصوص جاه طلب. آیا شما پدر او را می شناسید؟ دوک گفت: